أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز و همه برادرانی که بحث ها رو از طرق گوناگون دریافت میکنن. الدرس التاسع والعشرون. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله. جلسه 29 از مباحثه فقه با عنوان فقه المسجد. در بحث هویت مسجد بودیم و اون هم در ششمین بعد از ابعاد هویتی مسجد که بعد حضور و اجتماع در مسجد بود که عرض کردیم اون چی که استفاده می شود از قرآن کریم و از روایات حضرات معصومین این است که بناء مسجد من دون الحضور این هویت مسجد نیست. اگر امر دایر شود بین این که بگیم بناء مسجد هویت مسجد است یا حضور و اجتماع، حتما قول دوم رو انتخاب میکنیم و این مستفاد از روایات و مستفاد از آیه عمران مسجد هست که مفصل دربارش بحث کردیم. از جمله ادله‌ای که و نصوصی که دلالت می‌کند بر اینکه هویت مسجد عبارت است از حضور اجتماع نه بناء ساختمان مسجد، این روایتی است که جناب سیوطی، جلال الدین سیوطی در کتاب الجامع الصغیرش آورده است. روایت رو من در منابع شیعه غیر از منابع دم دستی ندیدم، یعنی نتونستم پیدا کنم، اما در این منابع برادران اهل تسنن هست. روایت از ابو سعید عبدالرحمن است، از محمد، از کعب بن عبدالرحمن، ان ابیه، ان ابی قتاده یا ابی قتاده قال، ایشون میگوید که مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به اناس من الانصار یبنون مسجدن. یک روزی پیغمبر مرور کرد، عبور کرد، گذرش افتاد به یک عده‌ای از مردم از انصار که اینا یبنون مسجدن، علیکم السلام، اینها در حال ساخت مسجد بودند. عده‌ای از انصار، برمیاد که این حدیث مربوط به مدینه است و چون بس انصار اینا در مدینه مطرح بود، عده‌ای از انصار رو پیامبر دید که اینا در حال بنای مسجد هستن. مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اناس من الانصار یبنون مسجدن، عبور کرد، دید اینا در حال ساخت مسجدن. پیامبر اینا رو که مشاهده کرد ایستاد و یک جمله مختصری به اینها فرمود. بنای رهبران دینی همین است. از پیامبران، از حضرات معصومین، امروز از علما، مراجع تقلید، ولایت فقیه، اینها وظیفه رهبری به حساب میاد که هر کجا که میبینن یک عملی در حال رخ دادن هست، اگر نیاز به اصلاحی دارد، نیاز به تکمیل شدن دارد، اونجا تذکر اصلاحی و تکمیلی رو بدن. این از وظایف رهبریه. پیامبر اسلام اینا رو که دید بهشون فرمود اوسعوه و تملعوه، اوسعوه و تملعوه، فرمود این مسجد رو وسعت بدید، بزرگ بسازید، پر میکنید انشاءالله. نفرمود فقط اوسعوه، مسجد رو وسعت بدید، بزرگش کنید. از همون اول اوسعو رو مقید کرد به تملعو، به ملیان مسجد، به پر کردن مسجد و حضور در مسجد. همونطور که مشاهده میکنیم اینه که انصار رو پیامبر فقط به توسعه مسجد امر نکرد، بلکه این امر مقید شد، یعنی تشجیع نکرد مردم رو مسجد بزرگ بسازید، بلکه مسجد بزرگی بسازید که پر می کنید مسجد رو و امکانش براتون وجود داره مسجد حضور پررنگی داشته باشن. لذا هدف از هدف اساس تشجیع الناس و تشجیع الامت علی الحضور فی المساجد، امت رو تشجیع کردن برای حضور در مسجد است، که این از این قید تملعو استفاده می شود، از ذیل این حدیث که اوسعوه و تملعوه، یعنی به تعبیر دیگر این امر اوسعو از اول مطلق نبوده اصلا که بعد بیایم ما قیدش بزنیم بگیم این وسعت حتما باید همراه با حضور باشد. نه، پیغمبر از اول اوسعو رو با تملعو همراه کرد، که این از کنم محضر شما که از همون اول مقید بود. شاید بشود اینطور برداشت کرد، از این روایت پیامبر برداشت کرد که بگیم پیغمبر داره در واقع، حالا در بر لفظ پیامبر شاید حمل کردنش و نسبت دادنش مقداری هزینه بخواد، اما از کنم محضر شما در حقیقت پیغمبر میخواد اینطور بگه. پیغمبر میگه به اندازه‌ای که میتونی پر کنید وسعت بدید، اوسعوه و تملعو. حقیقت مطلب اینه، میخواد بگه به اون اندازه‌ای که میتوانید حضور بر مسجد پیدا بکنن، به اون عدد حاضرین مسجد رو وسعت بدید شما. حالا در لفظ این برداشت از این لفظ به صورت دلالت لفظی ممکنه که سخت باشد، ولیکن میشود به حقیقتش اینچنین گفت که مراد پیغمبر شاید در حقیقت این باشه. خب بنابراین این روایت تأیید میکند، مؤید دیگری است بر این که هدف اساس از بنای مسجد چیه؟ حضور است و اجتماع، و فقط مسجد سازی ملاک نیست، مسجد سازی برای رسیدن به اجتماع و برای رسیدن به حضور و دعوت کردن به حضور است. لذا بازم تأکید میکنیم که هویت مسجد بناء المسجد نیست، بلکه حضور در مسجد و اجتماع در مسجد هست. خب این چند روایت رو ما در این جلسه، جلسه قبل، جلسه قبلیش بهش پرداختیم، تأیید بر این مطلب که انما یعمر مساجد الله، این عمران عمران معنوی است، عمران مادی فقط نیست، یا تنها معنوی است یا مادی و معنوی با هم هست حداقل. خب این تا اینجا این روایات رو اکتفا میکنیم، میگیم ازف الی ذلک، این روایاتی که به عنوان تفسیر کتاب الله خوندیم، یا تفسیر مستقیم یا تفسیر غیر مستقیم و تأیید بر اون برداشت، ازف الی ذلک اون چه که در روایات در ابواب روایی به عنوان تشجیع مردم برای حضور در نماز و حضور در مسجد و نماز در مسجد وارد شده، این رو در این تا آنچه تا به الان گفتیم برای این است که بگیم عمران المسجد فقط به بناء المسجد نیست، عمران المسجد به حضور در مسجد هست، از این باب هویت عمرانی مسجد هم میشه هویت حضور اجتماع. اما ازف الی ذلک اون روایاتی که تأکید میکند، روایات اسلامیهی که تأکید میکند بر حضور در مسجد و نماز در مسجد و بیان پاداش فراوان برای اونها، روایات متعددی داریم، باب وسیعی وجود دارد در روایات که این روایات تأکید کردن که نماز تو مسجد بخونید، بروید به مسجد، ارتباط مسجد داشته باشید، در مسجد اگر برید چه برکاتی دنیایی گیرتون میاد، اخروی گیرتون میاد، روایات متعددیست. من باز دو سه تا از این باب روایات رو هم معذرتون میخوانم که از منابع شیعه منابع سنی. یک روایت این است که جناب جابر از پیامبر نقل میکنه، فرمود من خطا الی المسجد خطوتن، من خطا الی المسجد خطوتن، هر کسی که یک گام به سوی مسجد بردارد، قدم بردارد به سوی مسجد، یک قدمی، کان له بها اجر، پاداش برای او هست، اجر برای او هست. تشویق میکنه، میگه شما به سوی مسجد بروید، در مسجد اجتماع کنید، هر قدمی که برمیدارید برای نزدیک شدن به مسجد براتون اجر پاداش. این یک روایت که کنز العمال نقل کرده، جلد هفتم صفحه 576. روایت دیگر رو شیخ صدوق در ثواب الاعمال نقل کرده است، فرموده من مشا الی مسجد من مساجد الله، باز از پیامبر است، شیخ صدوق در ثواب الاعمال از پیامبر اسلام نقل می کند من مشا الی مسجد من مساجد الله، هر کسی که مشی کند، حرکت کند به سوی مسجدی از مساجد خدا، فلهو، برای این آقای ماشی الی المسجد، فلهو به کل خطوت خطاها حتی یرجع الی منزلهی، میگه هر قدمی که برمیداره میره به مسجد، تا برگرده منزل خودش به هر قدم که برمیدارد 10 حسنات، 10 تا حسنه می نویسن، یک قدم 10 حسنه در نامه عمل، یک قدم رفت یک قدم برگشت، یعنی در هر قدمی از رفت و هر قدمی از برگشت، از منزل که راه میافتید تا منزل برسی، این یک. دو، برکت دومش و یمحا عنه 10 سیئات، هر قدمی که میره به سوی مسجد و هر قدمی برمیگردد 10 تا سیئه رو محو میکنن، 10 حسنه مینویسن، 10 سیئه محو میشود، و رفع له 10 درجات، هر قدمی هم 10 درجه و رتبه او رو بالاتر میبرن. حالا این رتبه ها، رتبه های ایمانی انسان در این دنیا و در اون دنیا، این رتبه ها چقدره، چقدر فاصله دارد، خیلی با مقیاس های دنیایی قابل مقایسه نیست. مثلا در از کنم محضر شما روایت فضیلت و برتری عالم بر عابد، که فضل العالم علی العابد به 70 درجه، روایت داره دیگه از قول پیغمبرم زارن، حالا از یکی از حضرات معصومین که فضل العالم على العابد به 70 درجه، 70 درجه است. این درجه ها یک و دو چقدر فاصله داره؟ اینجا فرمودن که بین کل درجتین حضر الفرس 70 آمن، فرمود بین هر دو درجه به اندازه که یک اسب بدود برود به اندازه 70 سال، درجه یک تا درجه دو 70 سال یک اسب برود فاصله، ما 70 درجه عالم بر عابد برتری و فضیلت داره. اینجا میفهمن که 10 درجه او رو بالا میبرن. این درجات چقدره؟ خیلی قابل مقایسه با این درجه ها و رتبه های دنیایی نیست. سرش هم این است که خدای عزوجل در پاداش هرگز به قدر استحقاق پاداش نمیدهد. ببینید دو تا مبنا وجود داره، یک مبنا در استحقاق الاجر، دو مبنای در استحقاق العقاب. این دو کاملا مختلفن. چقدر ما مستحق عقاب میشویم و چقدر مستحق اجر و پاداش میشیم. استحقاق پاداش، اصلا پاداش استحقاقی نیست. فهمیدن چیه؟ اجر و پاداش از باب تفضل است، اما عقاب از باب استحقاق. تا ما مستحق عقاب نباشیم خدا عقاب نمی کند. یک گناه یک عذاب، بیش از این نمی شود. اما اجر و پاداش نه، از باب تفضل. تفضل خدا یک فضلی عنایتی می کنه. آقا کسی میاد در خانه یک کریمی، او ممکنه یک درهم درخواستش باشه، اما کریم بهش عنایت میکند. خدا کریم است، لذا وقتی که برای خدا کاری انجام میشه خدا یه پاداشی میده. ما نماز که میخونیم دو رکعت نماز، به اندازه دو رکعت نماز استحقاق ثواب نداریم. خدا یه کرور رو از کنم محضر شما که پاداش برای انسان قرار میدهد. خب این درجات، این پاداش، این عشر حسنات، اینا همش از باب تفضل، از باب استحقاق نیست. خب این نکته روایت دیگه که ثواب الاعمال صفحه 343 حدیث 1 من رو مجلسی هم نقل کرده. حدیث سوم از پیامبر، پیامبر فرمود، این روایت باز در منابع عامه است، سنن نسائی نقل کرده، جلد دوم صفحه 42، فمود حین یخرج الرجل من بیته الی مسجده، همینطور که زمانی که انسان از خانش به سوی مسجد خارج می شود، فرجل تکتب حسنه و رجل تمحو سیئه، یه پا که بر می دارد یک پا حسنه می نویسد یک پا سیئه از بین می برد. یعنی یک پا قلم است، یک پا پاکن، یک پا می نویسد یک پا پس می کند. اون که می نویسد حسنه می نویسه، قدم دیگر که بر می داری یک گناه هست می شود. اینا برای چیه؟ اینا همش برای تشویق حضور در مسجده. حالا گاهی به بهانه نماز است، گاهی بهانه خطبه هست، خطبه نماز جمعه هست، به هر بهانه ای هست. چون روایات رو باید ما در حقیقت تعبیر بکنیم به این بسترهای بهانه ای. یعنی اگر میگه آقا علیکم به صلات فی المساجد، داره ارتباط به مسجد برقرار میکنه، داره اجتماع حضور در مسجد رو در قالب نماز، در قالب نماز. اگر در نماز جمعه از کنم محضر شما، اونجا دستور به سعی میده که از کنم محضرشون که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، وقتی ندا داده شد سعی کنید بشتابید، حرکت کنید بشتابید، با عجله برید به سراغ نماز جمعه. این باز دارد در قالب نماز حضور در مسجد رو تشجیع میکند. روایت دیگر فرمود، این روایت دیگه کتاب شیخ صدوق من لا یحضر الفقی نقل کرده، به سندش عن الامام زین العابدین علیه الصلاة والسلام، امام زین العابدین فرمود المساجد و بیوت الله، مساجد خانه های خداست، فمن سعا الیها فقد سعا الی الله، هر کسی که سعی کند تلاش کند برای رفتن به سوی مسجد که انهو تلاش کرده برای رسیدن به خدا و قصد الی و قصد کرده به سوی خدای عز و جل، یعنی قصد المسجد در حقیقت قصد الله تعالی هست. این از کنم محضر شما باز تشویق بر حضور که این به صورت مطلق هم هست، برای نماز هم نیست، تلاش و سعی برای رفتن به سوی مسجد. این کتاب من لا یحضره الفقیه جل 1 صفحه 199 حدیث 603. روایت آخری که در این باب بخوانم و کفایت کنیم به این مقدار، از امام صادق علیه السلام شیخ طوسی اعلی الله مقامه و شریف نقل کرده در کتاب تهذیب، تهذیب الاحکام جلد سوم صفحه 255 حدیث 706. امام صادق فرمود من مشا الی المسجد، هر کسی که حرکت کند راه بره به سوی مسجد، لم یضع رجلا علی رتب ولا یابس الا سبحت له الارض الی الارض السابع. تکرار میکنم، فرمود من مشا الی المسجد، هر کی بره به سوی مسجد، لم یضع رجلا، پای رو قرار نمیدهد نه بر تری نه بر خشکی، لا علی رتب ولا علی یابس الا اینکه سبحت له الارض، زمین تسبیح میکند او رو، برای او زمین تسبیح خدا میکند به نیابت از او برای او، الی الارض السابع، نه فقط همین زمین دنیایی که ما روش نشستیم، الی الارض السابع، چون زمین هم همانند آسمان سبع، البته درباره آسمان سبع آیات متعدد داریم، ولی درباره زمین یک آیه داریم فقط که و من الارضین مثلهن، یا من الارض مثلهن، آیش اگر بلدید بگید که فقط یک آیه وجود داره. خب در از صورت این باز دوباره تشویق دیگری از کنم محضر شما نسبت به حضور در مسجد. پس بنابراین ثبت که یکی از ابعاد هویتی مسجد حضور و اجتماع در مسجد هست. خب این بس تا اینجا تمام. و من الارض مثلهن، بله این یه همین تنها آیه است که اشاره به عرضین زمین های افکانه دارد. خب یک دکته در این دو سه دقیقه باقی مانده عرض بکنم و اون این تحت عنوان بقیه هنا شیئون، یک مطلب در اینجا باقی مانده ذیل این هویت الاجتماع و الحضور. بقیه هنا شیئون، اون این است که بعدن بینا، بعد از این که بیان کردیم که ان الحضور و الاجتماع هو الهدف الاساس من بناء المساجد، حضور و اجتماع هدف اساس است و من اجزاء هویت المسجد، از ابعاد و اجزای هویت مسجد به شمار میاد، حالا بعد سزاوارم هست با این روایاتی خوندیم، ینبغی که مسلمانان در هر مجتمعی که زندگی میکنن به مساجد اون مجتمع حضور پیدا بکنن، اینا رو بیان کردیم. حالا یک نکته باقی مانده این است که خب آقا امر تعلق گرفته به حضور در مساجد، این فقط از باب حضور هر فرد است به شخص خودش، یا این حضور علاوه بر این که یک تکلیف شخصی است یک تکلیف جمعی هم هست، یه رضا بر همگان لازم است که دیگران رو هم دعوت به حضور کنن و تشجیع به حضور کنن. کدام هویت مسجده؟ آیا صرفاً خب بنده حضور پیدا کنم امر کرده خدا، بنده حضور پیدا میکنم در مسجد، در مسجدم میدم یه گوشه ای از مسجد مینشینم حالت انزوا، اونجا خدا رو عبادت میکنم، بندگی میکنم، معتکف میشم در مسجد، هستم میشم حمامت المسجد، میشم کبوتر مسجد. آیا عرض کنم محضر شما این هویت مسجد رو تشکیل میدهد؟ تأمل کنید، اگه ما مسجد ساختیم، مسجد بزرگ، مسجد رو هم مملو و از جمعیت کردیم، اما هر کسی تو مسجد برای خودش یه خیمه ای ساخت، در اون خیمه یعبد الله تعالی، خدا رو عبادت میکند، کاری به هیچ کسی دیگری ندارد. خب این حضورش بنای مسجد هست، اوسعو هست، توسعه هم داده شده، تملعو هم هست، پرم شده مسجد، پرم شده. آیا همینه؟ یعنی فقط حضور فیزیکی در اینجا ملاک هویت مسجد هست، هیچ حرکت دیگه لازم نیست؟ یا این که نه، مقصود از حضور و اجتماع فقط این نیست که ما جسممون بریم تو مسجد بنشینیم و در اونجا هم انزوا داشته باشیم و فقط خدا رو تنهایی در خلوت عبادت بکنیم، خیمه‌ای برای خودمون بسازیم، چادری سر بکشیم مثلا، اینجور؟ آیا این چنینه یا نه اینطور نیست؟ بلکه مقصود اینه که شما در مسجد حضور پیدا کنید تا اولا این مسلمانان یک معاشرت اجتماعی پیدا کنند. یعنی مسجد مرکز معاشرت‌های اجتماعی مسلمانان باشد، البته معاشرت‌های معنوی و در ارتباط با خدا، نه معاشرت‌های دنیایی که شامل از کنم خرید و فروش و مسائل اقتصادی و لغویات و اینها بشود. این جهت به نظر میاد این جهت ملاک است، هم شما که مسجد میری دیگرم دعوت کن بیار، تنها نرو، روایتش میخونم، تنها نرو مسجد، دست دیگری هم بگیر ببر، بعد در مسجد برو ببین سایر مسلمان نشستن، مشکلش چیه؟ این مسلمانی که مسجد الان مشکلش مشکل خانوادگیه، مشکل اقتصادیه، اونجا در مسجد امام مسجد برای وضعیت جهان اسلام صحبت کنه، وضعیت مسلمانان بررسی بشود، مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی در اونجا بررسی بشه، یعنی یه معاشرتی رخ بدهد. پس حضور فردی تنها بدون معاشرت نیست، و بعد هم این حضور باید حضور ثمر بخشی باشد. بقیه هنا شیئون، این رو میخواییم در اینجا بیان بکنیم که فرقش چیه؟ خیلی خواه، آقا من رفتم در اونجا، چه من برم تنها در مسجد و چه از کنم محضر شما، برم با دیگران ارتباط برقرار کنم، فرقش چه میشود؟ در اصل امتثال امر از نگاه فقهی دقت بکنید، جور دیگه بگم، تنبل کنید، یک بخش اینه که من میروم معاشرت اجتماعی پیدا میکنم، مشکلات مردم رو میفهم. خب خدا دستور داده که در مسجد تملعو، مسجد رو پر کنید. این پر کردن مسجد یک امر است، یک امر، یک امتثال میخواهد یا دو امتثال؟ هر امری یه امتثال میخواد دیگه. خب اینجا من رفتم پر کردم، سوال، آیا معاشرت نکردم امر خدا، تکلیف خدا ساقط شد یا ساقط نشد؟ یعنی بل حضور الفردی فی المسجد هل یسقط التکلیف او لا یسقط؟ تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ اگر گفتیم اینجا دعوت به حضور، معاشرت هم در این تملعوه و نهفته و خابیده هست، حتما باید اون جزء دوم، تکلیف ما دو جزء دارد، رفتن مسجد و رسیدگی به امور و معاشرت از کنم محضر شما و دیگران، اگر این بود باید هر دو جزءش امتثال بشود. خب اینجا من دو تا روایت میخوام بخونم، وقتم گذشت، فقط این دو روایت سریع میخونم و که این بس برای هفت جلسه بعد نماند. اون دو تا روایت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده. میدانید کافی یک کتابی دارد، انحصار خودش هم هست، البته بعضی دیگران هم در مثل تهذیب و من لا یحضر و استبصار اینها نیست این کتاب، اما در از کنم محضر شما بهار هست، بهار مجلسی آورده تحت عنوان کتاب العشره، کتاب معاشرت، کتاب عشرت ها، یعنی کتاب آداب اجتماعی، امروز هم اگه کسی بخواد فقه و مسائل اجتماعی بیان بکنه باز کتاب اشتاد بیان بکنه. خب اینجا دو تا روایت بیان کرده، در اون دو تا روایت از کنم محضر شما در این کتاب این چنین گفته، من یک یک میخونم. کتاب روایت اول در جلد دوم کافی کتاب الاشره صفحه 635 حدیث 3 فرمود شیخ محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن خالد برقی جمیعا عن القاسم ابن محمد عن خبیب الخثعمی، از اینو نقل میکنه، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام، میگه امام صادق شنیدم فرمود یقول علیکم بالورع والاجتهاد وشهد الجنائز وعود المرضى وحضروا مع قومكم مساجدكم. تأمل کنید، فرمود وحضروا مع قومكم مساجدكم، فرمود بر این که اول میگه آقا علیکم بالورع، اهل تقوا باشید، ول اجتهاد تلاش کنید، تشییع جنازه شرکت کنید، عود المرضى عیادت بیماران بروید، بعد احضروا مع قومکم مساجدکم، تنها نرید مسجد، با قومتون به مسجد بروید، احضروا حاضر شوید مع قومکم مساجدکم، با همه قومتون، همه رو دعوت کنید برید. پس حضور یک حضور فردی نیست که من برم تکلیف از من ساقط، کار به دیگری ندارم، فرمودن دعوت هم بکنید ببرید همه را به مسجد و احبو للناس ما تحبون لانفسکم. بعد فرمود اما یستحی الرجل منکم ان یعرف جاره و حقه ولا یعرف حق جاره. نکته اخلاقی فرمود آیا خجالت نداره یک انسان، یک فردی از شما، همسایه شما حق شما رو بشناسد، شما حق او رو نشناسی، او حواسش به شما باشه، شما حواسش به او نباشه، میگه مسجد میخوای بریم، با همسایات همه رو دعوت بکن. این یک روایت. دوم عدت من اصحابنا کلینی از عده از اصحاب نقل میکنه، ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان مرازم، که وعده دادیم این وقت عده رو بیان کنیم که چی است. قال ابو عبدالله از امام صادق فرمود علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامت الشهاده و حضور الجنائز انه لا بد لكم من الناس ان احدا لا يستغني عن الناس حياته والناس لا بد لبعضهم من بعض. فرمود علیکم بالصلاه فی المساجد، کنارش فرمود حسن الجوار، معاشرت خوب. پس معلوم می شود که حضور در مسجد علاوه بر این، هم در کتاب اشاره در همون جلد و همون صفحه حدیث یک هست، همون باب حدیث یک هست. پس استفاده می شود که از این مجموعه روایات که هویت مسجد یک هویت حضور و اجتماع است، اونم اجتماع مؤثر، اجتماعی که ایجاد رابطه کند با دیگران بشود، مسائل اجتماعی رو در اونجا مورد بررسی قرار داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.